در خبرها آمده بود که یک عکاس جوان ایرانی به نام عبدالله حیدری جزء یکی از برگزیدگان جایزه بین‌المللی فوتوژورنالیسم شده است که توسط مؤسسه جاپان دیز برگزار می شود. مجموعه عکس هایی که این عکاس مطبوعاتی تهیه کرده و در توکیو برای شرکت در این رویداد جهانی ارائه داده بود، در واقع یک روایت تصویری از زندگی کودکانی است که خود آنها را کودکان بی‌هویت نام نهاده است. نامی که برای این کودکان حاشیه نشین در تهران انتخاب شده، شاید نامگذاری درستی نباشد، چرا که هویت فردی و اجتماعی این کودکان نیست که مورد تردید قرار دارد. آنها در واقع فرزندان خانواده هایی هستند که مادر ملیت ایرانی دارد ولی پدرشان افغان است. سرنوشت تلخ این کودکان از آنجا آغاز می شود که مقامات کشور تصمیم گرفتند شناسنامه‌ای برای آنها صادر نکنند. به این ترتیب این کودکان فاقد برگ هویت از لحظه تولد از بطن یک مادر ایرانی با تکیه بر ملیت پدر افغان خود ایرانی محسوب نمی شوند و از داشتن شناسنامه محرومند. مجموعه عکس های عبدالله حیدری تصویری از زندگی این کودکان است که بی برگ هویت زندگی دشواری را می‌گذرانند و از همه حقوق فردی و اجتماعی خود از جمله حق تحصیل محرومند. به راستی این کودکان چگونه زندگی می‌کنند؟ محرومیتشان از تحصیل را چگونه جبران می‌کنند؟ آنها پس از رسیدن به سن قانونی چگونه ازدواج خواهند کرد و چه سرنوشتی در انتظار آنهاست؟ در مجله رادیویی پژواک جامعه این هفته با دعوت از سرکار خانم مریم پناهی، مدیر عامل کانون فرهنگی حمایت از کودکان کار معروف به مؤسسه کوشا، این پرسش ها را با او در میان می‌گذاریم. خانم پناهی، ضمن خیر مقدم به شما، آیا آماری از این کودکان فاقد شناسنامه در دست هست؟
واقعیتی که آمار دقیق و رسمی نیست، ولی اون چیزی که مشهوده آمار بالای اینا و واقعیتی که حداقل اینطوری که من با بسیاری از دوستان انجیوییم صحبت کردم، از حداقل 80,000 کودک بدون برگه هویت متعلق به این زنان ایرانی تا 200,000 نفر، یعنی تخمین بین این دوتا آماره. منتها آمار رسمی وزارت کشور که مربوط به 1380 میدونین که حدود 80,000 تاست. قدر مسلم اینه که واقعیت ما بین این بچه ها، یعنی بچه هایی که مادر ایرانی دارن و حالا بچه هایی که پدر مادر ایرانی دارن و یا بچه هایی که پدر مادر افغانی دارن، باز برای ماها هیچ فرقی نمیکنه. یا وقتی که در واقع برگ هویتی وجود نداره، راستش ما خیلی نمیپردازیم به اینکه خون و خاک و مهم نمیدونیم که حالا چون این مثلا مادرش ایرانیه از این مشکلات برخورداره، چون پدرش افغانیه. یعنی منظور این که برای ماها، شاید واقعیت شما الان به من گفتین، من یکم حساس شدم ببینم چند تا از بچه های ما این شرایط دارن، یا با انجیو های دیگه تماس گرفتم که مثلا چند تا از بچه هاشون این شرایط دارن. بعدم باز تو تهران به خاطر مجموعه مسائل مختلف و سطح آگاهی بیشتر این پدیده کمتر هست تا شهرک‌های اطراف تهران مثل مثلا خاورشهر، اسلامشهر، همینجوری تعداد بالاتر میره تا شهرستان‌ها. ببینید مثلا ما یکی داریم، دوستان ما که توی شهرک‌های اطراف تهران هستن مثلا 8 تا دارن، ولی مشهد و سیستان بلوچستان به وفور این پدیده هست. واقعیتی که تو یک روستایی تو سیستان بلوچستان تمام اعضای روستا بدون شناسنامه‌ن، از پدر بزرگ تا بچه های کوچکتر. بعد به همونطور که خودتون گفتین، باز مثل همه بچه های بدون شناسنامه، از درس خوندن تا داشتن یارانه ها تا بسیاری از مزایای اجتماعی محرومن و ازدواج های اینا باز دوباره تو همین محرومیت شکل میگیره. یعنی رد جای ثبت نمیشه مگر یه آخوندی اینا رو، اون صیغه نامه شرعی رو برای اینا بخونه، باز دوباره بچه های مسئول ازدواجشون باز همینجوری بدون شناسنامه میمونه. این پدیده رو به نظر من عمومیت باید بهشون داد، نه که حالا صرفا چون مادرانه. اگه ما اهمیت بدیم به این قضیه، باز ما مثل دولت جمهوری اسلامی به خاک و خون اهمیت دادیم و براش ارزش خاصی قائل بودیم. زن و شوهری که از خارج از کشور میان تو ایران بچه دار میشن، میدونین که اینا میتونن شناسنامه ایرانی داشته باشن، ولی مادری که یه جورایی میشه گفت فروخته شده به مرد افغان، چون میدونید خیلی از خانواده ها تحت فشار در ازای شیربها یا مبلغ بسیار بسیار کمی که گاهی اوقات به 50,000 تومن هم میرسه، بچه هاشونو به مردان بسیار مثلا سن بالا یا فرق نمیکنه جوان ترای افغان، یا در ازای یه تلویزیون دخترشو فروخته به یه مرد افغان و اسمش واقعا فروشه، چیز دیگه ای نیست. این اتفاقایی که میفته، حالا اینا تفلکی ها نمیتونن شناسنامه یا برگ هویت برای بچه ها بگیرن.
به این ترتیب خانم پناهی، میشه گفتش که مادران این اطفال بدون برگ هویت عمدتاً از نظر اقتصادی در شرایط فوق‌العاده نامساعدی قرار داشتند و هم اکنون هم این کودکان عمدتاً کودکان حاشیه نشینی هستند که اوضاع نامطلوب اقتصادی دارند، درسته؟
ولی نامطلوب بازم نمیتونیم به نظر من، بسیار وحشتناک اقتصادی. مثلا بچه هایی که تو سیستان و بلوچستانن، تو روستای خودشونن، کاری نیست. این جوان میشه بلند میشه میاد توی بخش یا شهر یه ذره این ورترش که بزرگتره، با اولین چیزی که مواجه میشه اینه که پلیس اینو میگیره به جرم اینکه تو افغانی، در واقع میفرسته تو اردوگاه ها. این زن بیچاره هیچی که نداره، بر اساس اون هیچی نداشتنش هم باز اگر یه گلیمی هم داره، اونو مجبور به قیمت بسیار اندک بفروشه بره تو اردوگاه ها، در واقع جیغ و هوا رو فریاد بزنه تا احساسات یه مسئولی رو به سمت خودش جلب کنه که بابا من ایرانی ام، من در واقع مال این آب و خاکم، بچه منو گرفتین آوردین. یعنی اصلا باز تولید کامل بدبختی به سمت خانواده هجوم میاره.
بفرمایید که سازمان شما و دیگر سازمان‌های مردم نهاد چقدر نسبت به این وضعیتی که شما اینطور توصیفش کردید و بسیارم غم‌انگیز به نظر میرسه، درباره وضعیت این کودکان بیگناه چقدر حساسیت نشون میدن؟
ببینید، حد اکثر حساسیت ما از طریق رسانه هاست و اینکه موردی با فلان مسئول قانونی در بیافتیم که بابا این ببینید طبق مثلا سند و مدرک ما این ایرانیه. مثلا ما بارها 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 شده این بچه هامونو که تو حاشیه شهریار زندگی میکنن، ما یه شعبه تو شهریار کرج هم داریم، میگیرن میبرن تو مثلا فلان اردوگاه لب مرز افغانستان. ما میبینیم یه نامه از اینجا میدیم که تقریبا سال 20-25 مورد هم اتفاق میفته که این بچه ایرانیه، به این دلیل شناسنامه نداره، در واقع شما اینا رو چیکار بکنید. و خوشبختانه تو تمام این 25 مورد هم حرف ما رو خوندن و بچه رو آزاد کردن. حتی اکثر کاری که ما تونستیم بکنیم آقای برهمندی اینه، و فشار به در واقع دولت مردا برای عوض کردن قوانین دیگه، که حداقل اگه شما بهش هیچی نمیدین، حداقل اجازه بدین بچگیشو طی کنه، درسشو بخونه. یعنی تو دوره، حالا ما 18 سال به بعدش رو کار نداریم، خودش بره حقوق خودش دفاع کنه، ولی تا 18 سال وظیفه ما اینه که شرایط خوبی برای این بچه فراهم بکنیم. حد اکثر کاری که میتونیم بکنیم متاسفانه یعنی همین ذره کوچیکه.
توی صحبتاتون اشاره کردید به کوشش هایی که انجام میدید برای تغییر قوانین. خواهش میکنم در این باره هم توضیح بدید که الان آیا در این باره فقط سازمان‌های مردم نهاد هستند که اقدام می‌کنند؟ آیا هیچ نهادی برای اینکه مادران ایرانی رو دور هم جمع بکنه و اونها رو تبدیل به یک نیرویی بکنه که بتونن مذاکره بکنند و در واقع ایرانی بودن فرزندانشون و داشتن شناسنامه رو به مقامات مسئول بقبولونن وجود نداره؟
من میتونم با جرئت بگم نه، فقط و فقط NGO ها هستن که میشه گفت تنها سازمانی که اینا باهاشون ارتباط دارن همین سازمان های غیر دولتی، حالا تو جاهای مختلف. مثلا ندای زاهدان تو زاهدان، خانم کشمیری نامی هست که موردی باز همین حرکت رو برای اینا انجام میده، یا NGO ها تو تهران. واقعیتی که برای تغییر قوانین هم خیلی حرکت کردیم و همونطوری هم که خدمتتون سری قبل گفتم، اتفاقات مثبتی سال پیش افتاد. تو اول اسفند ما تونستیم بعد از سالها آموز پرورش رو مجاب کنیم که تو وظیفت هر بچه‌ای که بهت مراجعه میکنه بدون اینکه بپرسی مذهبش، ملیتش، قومیتش چی هست، تو باید در واقع این بچه رو توی مدرسه بنشونی و که از آموزش رسمی برخوردار بشه، فقط به خاطری که اینجا زندگی میکنه. و خوشبختانه اول اسفند تونستیم 280 تا بچه های مدرسه‌مون رو منتقل به آموزش رسمی بکنیم. من اینو یک حرکت بسیار بسیار بزرگ میدونم که در نتیجه سالها تلاش انجیو ها این اتفاق افتاد.
آیا الان فکر میکنید که انجیو ها قادر بودند که تقریبا تمام این نوع کودکان رو در پناه خودشون بگیرند و بهشون امکانات برسونند؟
واقعیت 85% انجیو ها تو مرکزن، تو تهرانن، در حالی که برعکس 85% این بچه ها تو روستاهای سیستان و بلوچستان و مشهدن. ما چند تا انجیو تو مشهد یا تو سیستان و بلوچستان داریم که از این بچه ها حمایت میکنه؟ نه، من میتونم بگم که درصد خیلی بالایشون محروم از این امکاناتن. شاید باور کنید همه رو بتونیم رو هم جمع کنیم، مجموعه بچه‌هایی که ما انجیوها بهشون سرویس میدیم، شاید مثلا رو هم همشون به 20,000 نفر هم تو تهران نرسه، در حالی که اینا فقط یه چیزی حدود 80,000 کودکان بدون برگ هویتی هستن که مادران ایرانی دارن.
از سرکار خانم مریم پناهی، مدیر عامل کانون فرهنگی حمایت از کودکان کار، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.